ای عزیز این حدیث را گوش دار که مصطفی صلی الله گفت من عشق و عفه ثم کتم فمات مات شهیدا، هر که عاشق شود و آنگاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد شهید باشد. انترین تمهید عالم عشق را خواهیم گسترانید.
یا سار الله و یبن ساره. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید. من حمید رضا هدایتی راد هستم و مهمان عزیز ما، مهمان عزیز چهارشنبه شبهای ما، خودشون صابخونم دیگه، مهمان نیستم، عزیزان و بزرگ، آقای دکتر حسن بلخاری قهی. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما و شب تمامی شنوندگان محترم و عزیز هم بخیر، ضمن اینکه آرزوی توفیق و سعادت برای همه این بزرگواران دارم.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همینطور خدمت استاد عزیزم آقای دکتر حسن بلخاری. این ایام رو، ایامی که به مناسبت شهادت سرور آزادگان آقا امام حسین علیه السلام و یاران گرامیشون هست، تسلیت بر شما.
خواهش می‌کنم بر شما و تمامی شنوندگان محترم هم این ایام تعزیت و تسلیت باشه.
سخت میتونیم این رو بگیم.
بله.
سخت میتونیم بگیم تسلیت. اما میگیم. چون نیست. چون حضور نداره. روحش جاریه در زمان.
بله.
در قلب روح ما. و یه واقعه. ما میخوام امشب درباره زیبایی صحبت کنیم و عشق و عرفان در واقعی عاشورا. این برنامه امشب ما هست و انشالله در هفته آیندم ادامه خواهیم داد و با تلفن‌های برنامه شما میتونید تماس بگیرید با ما. تلفن‌های 220-485 220-485 220-588 20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. پایگاه اطلاع رسانی ما، آدرس اینترنتی ما www.radiofarhang.ir هست و شما میتونید عزیزان که خارج از کشور هستند، اقوامشون اونجا هستند، دوستان آشنایان اونجا هستند، از طریق ماهواره هم میتونن برنامه های ما رو بشنوند. روی ماهواره هاتبرد اون بخش رادیو ها رو پیدا بکنند، اونجا رادیو فرهنگ رو بیابند و برنامه های رادیو فرهنگ و همطور برنامه ما پنجره های رو به مهتاب رو بشنوند. این سفارش رو بکنید به عزیزانی که در خارج از کشور هستند. و از حسین اقتدا به نام حسین، نبود در خور مقام حسین جز به نام حسین.
بله.
عجیب،
خیلی عجیب. یعنی یکی از بزرگترین سعادت‌های شیعه حضور این واقعه است، این حادثه است در متن تاریخش و فرهنگش. و همینجا در حقیقت به نحوی ما اظهار حرمان بکنیم از اینکه چرا تمامی جهان اسلام این واقعه عظیم رو در متن ماهیت اصلی خودش صاحب نیستند. گرچه حسین نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای انسانیت، تمامی انسانیت. واقعی که او در سال 61 هجری آفرید در حقیقت فخری بود که خداوند نسبت به ملک کرد در خلق انسان، که در جای خودش عرض خواهم کرد. ولی به هر حال این واقعه عظیم، این حادثه عظیم، روح تمدن ما رو، روح فرهنگ ما رو، روح مذهب ما رو و دین ما رو کاملا شفاف کرده، روشن کرده و به حقیقت فروزانی این حادثه و واقعه تا به ابد هماره پاسبان و پاسدار حقیقت عاشورای ما خواهد بود ان شاء الله.
برنامه‌ای که ما داریم در چهارشنبه شب‌ها با حضور آقای دکتر بلخاری، فلسفه هنر هستش. حالا ارتباط این با قیام عاشورا، و حالا ما میگیم هنر یعنی زیبایی، این از هنر این قراره به دست بیاد و عشق، چون که اون صفت تعریف ما داشتیم و عرفان، تو این واقعه چطور میگنجه؟ وقتی خانم زینب میگه شما چی ندیدید، اون همه زیبایی بود.
من ببینید جناب هدایتی، اتفاقا چون مسئله فلسفه هنر رو پیش کشیدید، این که بله درسته ما سیر مباحثمون سیر فلسفه هنریست، ولی بحث امشب و هفته آیندهمون قطعا از لحاظ مبنایی و معنایی بی ارتباط با اون مطلب نیست، اون سرفصل نیست. از یک سو مسئله زیبایی رو شما اشاره کردید که تقریبا سرلوحه تفسیر عاشوراست، اون هم از سوی کسی که خود از لحاظ عصمت به ماهیت عصمت نزدیکه و بزرگترین پیام آور کربلاست، یعنی حضرت زینب، که در مسجد کوفه هنگامی که ابن زیاد با جمله ای عجیب که دیدید خداوند با شما و خاندانتان در کربلا چه کرد، حضرت جمله ما رأیتو الا جمیلا، جز جمال ندیدیم، جز زیبایی ندیدم، این رو بیان فرمودن. پس بحث ما به نحوی به زیبایی شناسی عاشورا هم برمیگرده و از ساحت زیبایی این بحث به دور نیست. انشالله بحث این تفسیر ما رأیتو الا جمیلا رو اگر شد امشب بهش رسیدیم حتما، و اگر نمیگذاریم انشالله برای هفته آینده که برنامه‌مون دقیقا شب عاشوراست. و از سوی دیگر هنر در ساحت شرقی رو ما بسیار صحبت کردیم در موردش، که جلوه زیبایی شناختی عرفان ماست. یعنی هیچ کس نمیتواند در ساحت اندیشه شرقی بین هنر و عرفان، بین هنر و حکمت مرز بکشه. ما در ساحت این معنا زیست نمی کنیم که هنرمون منفک و مجزای از ایده و عقیدمون باشه. جهان بینی شرقی هنر رو وجه جمال شناختی اعتقاد خودش قرار میده. و اگر دوستان بیاد داشته باشن، من در یکی از برنامه ها گفتم که الان ما قصه مشهوری داریم که مثلا هر کس میخواهد هنر و معماری هند را ادراک کند، باید مکتب فلسفی و عرفانی یوگا را قطعا بداند. در چین ادراک نقاشی چینی بدون ادراک داویزم ممکن نیست، و همچنین تعالیم کنفوسیوس. در ژاپن هم مسئله نقاشی و هنر ژاپنی بدون ادراک زن ممکن نیست. در ایران اسلامی و در ساحت تمدن ما ادراک هنر بدون ادراک ماهیت اون، معنای نهفته اون که همون عرفان هست و حکمت هست، ممکن نیست. و عاشورا مهمترین سرخط حکمت ماست و مهمترین جلوه عاشقانه و عارفانه ایده و عقیده و اندیشه و جهان بینی ماست. یعنی بذارید این رو کامل باز بکنم که هم ارتباط بحث رو خدمتتون عرض بکنم با فلسفه هنر نشون داده باشیم و هم مقدمه ورودمون به ادراک عرفانی حادثه عاشورا باشه. ببینید در تمدن ها حماسه ها یا حوادثی که به نحوی اوج ایثاره و اوج عاشقی است، اوج عارفی است، مبنای ظهور انگاره ها و آموزه های عظیم زیبایی شناختی میشه. به زبان بسیار ساده این کلام یعنی چه؟ شما ببینید در اندیشه مسیحیت جناب هدایتی، شما سربردار شدن عیسی مسیح رو حذف بکنید. البته این قصه مثلا در جهان بینی ما به گونه دیگری است. ما میگیم ما صلبوه و ما قتلوه، ولی اینجا بحث من از زاویه یک مسیحی است به این جریان. در قالب مسیحیت، در اندیشه مسیحیت، شما جلجتا رو حذف کنید، شما سربردار شدن عیسی مسیح رو حذف کنید، اون ضربات شلاقی که در زندان روم بر پیکر عیسی فرود آمد و اون مسیر بسیار دردناکی که از یک سو صلیب خود را به دوش خود می کشید و از سوی دیگر ضرباتی که از سوی سربازان بر این تن فرود می آمد و از سوی یهودیان و دیگر انسانهای ایستاده در راه که بر روحش فرود می آمد. اگر همه اینها رو حذف کنید، عاشقانه ترین آثار چه در عرصه ادب و کلام و چه در عرصه هنر و پیکره و تصویر و معماری، اگر اون قصه رو حذف کنید، اون حادثه جمجتا رو حذف کنید، این همه ظهور عظیم ادبی و هنری تو تاریخ مسیحیت شما ندارید. اون جلجتا و اون سربردار شدن، اون میخ بر دست و پای عیسی کوبیدن و عیسی را مصلوب کردن و بردار کشیدن، بنیاد بسیاری از عاشقی ها شد در تمدن مسیحی. تو این عرصه و از این زاویه، همچنان که عبدالله نصرانی در فیلم روز واقعه از یک غربی شروع میکنه که مسجد الاقصاست و تصویر جلجتا و نامش عبدالله است که در شیعه ما یکی از صفات حضرت سید الشهدا را ابا عبدالله داریم و نصرانی که برمیگرده به اون جایگاه نصرانیت او و ارتباطی که بین جلجتا با کربلا در اون فیلم یا در اون مثلا روایت ایجاد میشه. حالا اگر از همین زاویه شما به کربلا برسید و به تمدن و مذهب شیعه برسید، کربلا همون سرلوحه حکمت ماست، کربلا سرلوحه عرفان ماست. در حقیقت در اندیشه هستی شناختی شیعی جهان به قبل و بعد کربلا خدمتون عرض میکنم تقسیم میشه. یعنی میدونید حقیقت اسلام در کربلا ظهور کرد، چون اگر اسلام به حقیقت تسلیم مطلق در مقابل حضرت حق باشه، ما عینیت مطلق این معنا رو در کربلا شاهدیم. کربلایی که حضرت تمامی خانواده و خاندان خود رو آورده و عبا نداره، از پسر رعنای 18 ساله تا کودک شیرخواره 6 ماهه و دختر 3 ساله در راه خدا به تمامی قربان بکنه. یعنی دقیقا اون حقیقت قربانی، نه صورتش نه ظاهرش. یه شب برای تو عید قربان یه بحثی داشتیم، اون حقیقت قربانی اینجا ظهور میکنه. این واقعی که آفریده میشه تا به ابد نقطه جوشش شعر عاشقانه و هنر عاشقانه شیعه میشه. یعنی وقتی که شما بحث هنر شیعی رو پیش میکشید، چون خب هنر اسلامی دامنه فراختری داره و در سطح وسیعی از جهان اسلام ظهور کرده، ولی وقتی وارد قلمرو هنر شیعی میشید، زیبایی شناسی شیعی میشید، کربلای اصله، کربلا بنیانه، کربلا بنیاد هست. چرا؟ چون تمامی جلوه هایی که در عرصه عشق و عاشقی باید ظهور بکنه رو به نحو کامل اینجا دارید. الان قصد من ورود به تعویق لحظه به لحظه سیر این کاروان از مدینه به مکه، دعای عرفه، بعد ناتمام گذاردن حج و بعد مسیر رو به از سوی کوفه عوض کردن به سوی کربلا و بعد شب عاشورا که حضرت دستور میده لامپا رو خاموش بکنن، چراغ رو خاموش بکنن و میگه بر مرکب شب سوار بشید و برید و بعد خود عاشورا، نماز عاشورا. الان واقعا قصد من تعبیر لحظه به لحظه این معنا نیست، ولی هنگامی که به هر ورق این کتاب عظیم نگاه میکنید، شما یک معنایی رو اظهار میکنید، یک معنا رو آشکار میکنید که این معنا سرلوحه عاشقی ماست، سرلوحه جوانمردی ماست. یعنی در هر ساحتی از ساحات عشق در حادثه کربلا به سوال میاییم جوابمون رو پیدا میکنیم. به همین دلیل من نقش کربلا را در عرفان شیعه، در هنر شیعه، در حکمت شیعه، در عاشقی شیعه، در سوگواری شیعه و در بسیاری معانی عظیم میدانم و بلکه بی‌بدیل.
حج نیمه تمام میمونه.
بله.
دیدار خدا عاشقه، نمیرن حج، برمیگردن میان به این طرف، میان برای دین خدا، میان قدرگاه. یعنی اینقدر این واقع از همینجا میخواد شروع شه دیگه.
یعنی به دقیقا این به اون معناست که حسین روح حجه. ببینید یک نکته رو من جناب هدایتی براتون عرض بکنم. حقیقت عبادت به ادراک و معرفتی است که ما از ماهیت عبادت داریم. اگر این ادراک و معرفت نباشه، عبادت جز یک سری الفاظ
یا اعمال
و اعمالی که ما عادتمون شده نیست. حج ناتمام حسین به نحوی بیانگر این است که روح این حج حسینه و حسین وقتی این رو ناتمام میگذاره، دقیقا داره یک پیام عظیمی رو به تمامی جامعه اسلامی و بلکه جامعه بشری میده که اگر در ساحت معنا شما سعیتون، سعی در اصل صفا و مروتون، ببینید یه صفا و مروه ظاهر داریم که در حج انجام میشه به یاد هاجری که 7 بار فاصله حضور اسماعیل تا کوه رو پیمون تا آبی برای او بیاره، یک سعی صفا و مروه میان قتلگاه و خیمگاه داریم. یعنی شاید اگر فرصت می شد و ما قطعه مراسم حج رو با قطعه و لحظه لحظه حادثه عاشورا با هم همخوانی می کردیم که لله همخوانی هم داره، تصور نشود این حج ناتمام حسین در ظاهر به حقیقت هم ناتمامه. نه، این سعی و صفا و مروه دارد، سعی میان صفا و مروه دارد که بین قتلگاه و خیمگاه هست. این لباس احرامی دارد که همان لباسی است که حضرت زهرا به حضرت زینب داده بود و چون حسین قصد میدان کرد این رو تنش کن. بگم و نماز که در زو ببینید در حقیقت اینجا حضرت سید الشهدا در قلب دشمن، اون نمازی که و تیرهایی که میباره و زیر این تیرها نماز خواندن. ببینید این حالا یک جا من اشاره میکنم حین بحثم به جریان حلاج و همینجا بگم، البته فقط اشاره میکنم جای خودش بحث میکنم. برای من ظهور یک آدمی، چون میخوام از حضور سید الشهدا تو عرفان اسلامی با کدهای تاریخی حرف بزنم، برای من عجیب بود که آیا حلاج جرعه نوشیده از باطن شراب طهورای کربلا، و آیا جملاتی وجود داره که این خودشو به نحوی به کربلا نسبت داده باشه. پیدا کردم کدهاش رو و در جای خودش عرض خواهم کرد که این جملاتی که مثلا بهش میگه، بهش میگن عشق را تعریف کن، گفت امروز بینی و فردا و پس این فردا، و امروز به زندان افکندند و فردا دست و پا بریدند و روز سوم او را به هجل در حقیقت دجله سپردند، خاکسترش رو که حالا جای خودش عرض خواهم کرد. این دقیقا شما به نحو بسیار بارزی شما توی کربلا دارید، یعنی قصه ای که سراپا خونه، سراپا عاشقی، سراپا ایثاره، سراپا تمامی هستی رو در دست گرفتن، تمام هستی خود و خاندان خود رو در دست گرفتن و ایثار کردنه. ولی جناب هدایتی مهمتر معرفتی است که وجود داره. ببین من حدود یکی دو ماه پیش بود یه بحثی کردم در روز حافظ، اینجا مثال بزنم تو این معرفت رو بگم و فاصله رو، فاصله بین جلجتا و کربلا، و در این حال اینکه حسین فقط حماسه درست نمی کنه، تمدن‌ها فاقد حماسه نیستند، هر تمدنی برای خود حماسه ای دارد، گیلگمش ها دارن، چه دارن چه دارن. اینجا یه چیز دیگری شما دارید، حماسه دارید، اما ماهیت این عظمت این حماسه و حقیقت این حماسه به حماسه بودنش نیست، به معرفتی است که در رگ و پی این حادثه و این حماسه جاری است. اینو میخوام عرض بکنم، قصه معرفته رو میخوام بگم. تو بحثم یه نسبت ایجاد کردم بین حافظ و مولانا، گفتم حافظ ظاهرن روز حافظ بود، اخیراً هم تلویزیون ظاهرن این بحث رو پخش کرده. خدمتتون عرض بکنم که اونجا بحث کردم بنده که خب ببینید شما رو مراد حافظ کیه؟ شاخ نبات، اینجوری که گفته شده به عنوان مثلا یک معشوقه، مراد یه معشوقه. حالا ضمن این که این معشوق حضور تاریخیش مورد انکاره و گاهی تردید و گاهی انکاره، مقایسه کنید همین رو شما با شمس تبریزه. ببینید مراد مولانا کیه؟ مراد آخه گاهی آدم یه معشوقه هایی داره که از این معشوقه فقط میبره، یعنی حظ خودش رو میبره، حظ معنوی روحانی خودش رو میبره، اما گاهی معشوقه ها چنان بزرگن که این مرید رو سر تا پا به دنبال خود میکشن و به هر منزل که میرسن و گویی که به مراد رسیدند و معشوق رسیدن، میبینن که او قله بالاتر نشسته. این مراد مرادیه یا معشوقی که معرفت داره و هر گامی که این عاشق بر می‌داره از معرفت این معشوقه پر میشه. شمس صاحب معرفته، شمس نسبت به تمامی جریانات زمانه آگاهه. شمس وقتی میخواد معنا رو تعریف بکنه میگه المعنا هو الله در مقالاتش. این مولانا درست میکنه، مولانایی که اتفاقا حدیث عاشورا رو امشبی هفته آینده در زبانش خواهم گفت، همون شعری که خوندید کجا ایده شهیدان خدایی بلاجویان دشت چر، این ماله مولاناست و قصه عاشورا رو تو مثنوی صحبت کرده، اشاره خواهم کرد. مرادی که معرفت باشد، مریدی سراپا شوب رو شیدای معرفت ایجاد میکنه. حضرت سید الشهدا بر فراز این حماسه خود، حماسه‌ای که شیفتگان را در سراسر تاریخ به دنبال خود می‌کشد، دیرکی از معرفت برپا ساخته. مهمترین، این جمله رو باید بگم، مهمترین خیمه‌ای که حسین در کربلا به پا کرده خیمه معرفته. خون بخشی از این معناست، حقیقت این معنا معرفت.
شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید. آقای دکتر بلخاری درباره زیبایی، عشق و عرفان در واقعه عاشورا صحبت میکنند. به تلفن های برنامه ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. پیرامون این موضوع، درباره این موضوعی که عرض کردم سوال بفرمایید و این فضا با توجه به سوالات شما، سوالاتی که در این زمینه هست، بسیار بهتر میشه. ممنون از اینکه شعر میفرستید، اشعارتون هم خیلی زیباست، ممنونم از همه شما. اما اگر اجازه بدید، چون میخوایم دور نشیم از بحث، از گفتگو، از مطالبی که آقای دکتر بلخاری میفرمایند، سوالات پیرامون این موضوع باشه، یک نگاه پژوهشی برنامه ما به این واقعه داره. و دیگر چی؟
و دیگر بسیار، یعنی گاهی حقیقتا کلمه فرو میمانه و به نحوی اون بیت آخرینی که آقای گرمارودی در یکی از شعرهای بسیار زیبای خودش داشت که پایان کلام در حقیقت پایان من است، تو انتها نداری. آره، اون شعر ریوایش تو این عرصه واقعا بسیار هست. چیزی که من میخوام جمعیتی بحث بکنم این هست که خب این واقعی عظیم میتونست تمامی جامعه اسلامی رو، یعنی چنان استقنا داشت، چنان قنا داشت، چنان در متن خودش عظیمترین حقایق رو بر در حقیقت جان خودش هم کرده بود که میتونست حقیقتاً سرچشمه حقایق بسیار برای بزرگان ما و عارفان ما و متفکران ما بشه. من با خودم جمع لطفیق میکردم مثلا اگر ابن عربی میخواست کربلا رو تأویل بکنه این چها که نمیکرد. ببینید ابن عربی انسان بزرگی است در اندیشه ورزی خودش و بنا به اون استعداد حیرت انگیزی که در تأویل قضایا داشت و حقایق داشت، اگر وارد این عرصه میشد و به شراب طهورای این حادثه مس، او عظیمترین معانی رو با اون ذهن مستعد خودش میتونست خلق بکنه. امشب میخوام این نکته رو بحث بکنم به عنوانی بحث بکر و جدید و اون این که اگر حضرت سید الشهدا و عظمت این حادثه بر جان تمامی عرفای ما و حکمای ما به حقیقت می نشست و اینها اجازه می دادند نسیمی از نینوا بر بوستان جانشون بوزه، احیا می کرد بوستان جان و دلشون رو و این احیا بسیاری دیگران رو. اون وقت بر این بحثم هم دلیل دارم ها، یعنی از زاویه عاشقی اتفاقا به قصه نگاه نمی کنم. برای افرادی مثل ماها و شما عاشقی اون هیمه است، اون بطن قضیه است، ولی به زبان که سخن میگوییم عاقلی میکنیم و در ساحت عقل از استدلال ها و ادله تاریخی استفاده میکنیم. عشق انگیزه ماست، عقل انگیخته ماست، عشقمون رو به زبان عقل بازگو میکنیم مثل مولانا و بزرگان دیگر. میخوام امشب بحث بکنم که چرا همه جهان اسلام، همه بزرگان جهان اسلام به عظمت این حادثه آنچنان که باید شاید نگاه نکردند و این حرمان ایجاد شد که در مواردی نتونستن به قله برسن. ببینید بحث دقیقا این هست که حقیقت عاشقی مگر سربردار شدن نیست، گاهی مگر وضو به خون گرفتن نیست، مگر نماز به عشق خواندن و به خون ریزی نیست، مگر حقیقت این نیست. خب حضرت سید الشهدا این رو در کربلا نه به کلمه بلکه به عین نشان داد. میخوام بگم تمامی اون چه که عرفای ما، این لب کلام منه، تمامی اون چه که عرفای ما به قال و کلام بسیار در ابیات و آثار منصور آوردن، حسین در نیم روزی به تمامی عریان کرد. یعنی اون چه در کلام بود و بعد البته جلوه هایی رو در عرفای مثل حسین منصور حلاج داشت، مثل عین القضات داشت، در جای خودش بحث میکنن، ولی واقعیت قضیه این هست که اون کسی که قصد روایت حقیقت عاشقی رو داره، عشق در هیچ برهه‌ای و هیچ میدانی چون میدان کربلا به تمامی عریان نشد. اینو لله عزیز، یعنی اون حادثه و صحنه با تمامی ابعاد خودش حقیقت و حقیقت عشق رو عیناً و عملاً من الازل الی الابد، از ازل تا به ابد نشان داد. اگر در ابعاد دیگر حقیقت عاشقی به کلام در میاد، مثلا اون مستی هایی که حالا مولانا برای شمس داره و در موارد دیگر، کربلا خیلی کامل تر و جامع تر از این رو نشون داد، خیلی کامل تر و جامع تر. میدونید قصد من همون تأسف است. نمیدونم من میتونم این تأسف رو بکنم یا نه، ولی بالاخره بگذارید یک جا این گفته بشه و اون این که تکرار میکنم، اگر مثلا ابن عربی به این قصه، به این حادثه به عمق نگاه میکرد، اون وقت بسیاری از مطالبش چنان دچار اضطراب نمیشد که در مواردی مثلا نقضهایی از اون وسط در بیاد، نقصهایی از اون وسط در بیاد و بسیاری بزرگان دیگر. مثلا شما تصور بکنید شخصی مثل عطار رو اشاره خواهم کرد. عطار البته خود متفاوته، نکات مهمی رو در موردش دارم و ذکر میکنم، ولی اگر عطار در دوره میزیست که میتوانست حقیقت عاشقی خودش رو نسبت به عاشورا و اون چه گرفته رو بیان بکنه، اون وقت شاهد مثال های عشقش در منطق و تیر و موارد دیگر، آثار دیگرش، اون رشحاتی بود که کربلا هویدا کرده بود، ولی زمانه اجازه نمیداد. این نکترم البته در ادامه اون نقدم بگم جناب هدایتی که اگر وارد نشدن شاید تقیه بود، چون محال کسی از عشق عظیم سخن بگه و سربداران حقیقی قبیله عشق رو نشناخته باشه و در خلوت و تأمل خودش با اونها نرد عشق نباخته باشه، نمیشه، لله نمیشه.
شاگردا رو میگی، مریدا رو میگی، بعد میشه مگه مراد ما؟
لکن چون حسین جلوه برجسته قیام شیعه بود و جریان عاشورا زهر چشم وسیعی از جهان شیعه گرفته بود و جهان اسلام، اینقدر که مثلا امام صادق و امام محمد باقر و امام علی اینا تقیه کردن دیگه، تقییت و دینی و دین آبایی، چرا؟ برای اینکه حقیقت شیعه و اسلام حفظ بمونه. شاید این تقییه سبب شد عشق به این سربداران از سوی عارفان اظهار نشه، افشا نشه، ظاهرن در باطن از این، از حقیقت این حادثه نوشیدند و ظاهرن اون رشحه‌ای که از عاشقی کربلا بر جانشان فکنده بود در ابیات و آثارشان متجلی شد، در کلمات حلاج که حالا مواردش رو میخونم و دلیل رو هم ذکر میکنم که چرا این نسبت هست، این مسئله ظهور داره. لکن خود حلاج هم که این رو ظاهر کرد آنگونه سربدار شد. حالا در ادامه اون نقد بگویم شاید علت این پوشیدن سر آن بود که حقیقت توسط هر خسی سربردار نشه، توسط هر ناجوان مرد مست تیغ به دست زنگی مسلک سربدار نشه و به آیندگان منتقل بشه. شاید قصه این بوده، شاید اونچه که من به عنوان نقد میگویم خود جواب خودم رو بدم که از کجا میدانی مراجعه نکردم. جواب دادی، من امشب دیوانهای مختلف رو میدیدم، حتی یادداشت کردم اینجا، مثلا سنائی چه تجلیلی، سنائی چه تجلیلی از عاشورا داره، سعدی مثلا اگر بتونم الان، یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یارب به خون پاک شهیدان کربلا، یارب به صدق سینه پیران راسگو، یارب به آب دیده مردان آشنا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا، این مال سعدیست. حالا عطارش نمیدونم، صاحب تبریزیش کافیه برم تحقیق بکنن ببینن که شاعر عاشق مسلکی نداریم که حداقل موردی رو بر موارد اندکی رو به کربلا نپرداخته باشه، به عاشورا نپرداخته باشه. این راز آشنایی اونهاست. شاید من خودم اینجوری جواب خودم رو بدم که تو از کجا میدانی اینها از در خلوت خود از شراب انتهورای عاشورا سیراب نشده اند؟ مگر میشود کسی از حقیقت عاشقی بگوید و تکرار میکنم نسیمی از نسیمهای کربلا بر جانش؟ چون عشق عریان‌تر از اونجا در هیچ عرصه ای از عرصات عالم ظاهر نشد. ببینید حالا حتما یه روز انشالله وارد این قصه تطبیق لحظه به لحظه حج رو، چون حج نمادین ترین عمل عبادی ماست، ببینید فوق‌العاده نمادینه. تو اینجا شما اتواری دارید، رفتاری دارید، اعمالی دارید. نماز در یک مکان ثابت قابل اعماله، قابل قیامه، ولی اینجا مراحلی دارد، مدارجی دارد، هر لحظه اون سیر و سلوکی دارد اگر به عمق بون بنگرید. اون وقت اگر شما مقایسه بکنید بین این صورت نمادین به اون چی که در کربلا میگذره، قصه های بسیار عظیمی تو این عرصه قابل بیان، قابل در حقیقت آشکاری هست. حالا تو این عرصه ها اینو میخواستم بگم، یک جلوه این هست که حالا میام سراغ عطار. یک جلوه این هست که هنگامی که این تیر سه شعبه میخوره به گلوی سفید حضرت علی اصغر و این جناب این جادم باید پدر باشه تا این رو حس بکنه، و این العیاذ بالله افسانه نیست. من میپذیرم که گاهی برخی منبریون و گاهی مداحان، برخی مداحان، کلمه برخی رو آوردم، اغراق میکنند. این رو میپذیرم و بر اون هم نقد دارم و انتقاد دارم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه. اما در این که اوج سبعیت و درندگی انسان تو کربلا ظهور کرد از توی برخی، هیچ شکی ندارم. یعنی اگر کسی به تأویل بگوید شیطان با تمامی قدرت خود اونجا ظاهر شده بود، من این کلام رو اقراق نمیدونم. چون ببینید عرب به یاد نداره که وقتی بر دشمن پیروز شد به زخم خودش، ساعتی رو بگذاره بر این که بر اسب‌ها نعل آهنین بزنه و اجساد رو بخوابونه و اسب رو بدن اینها بتازانه. عرب نداشت این رو تو سابقه خودش، اینکه اونجوری شمر بیاد تو قتلگاه روی سینه مبارک حضرت بشینه، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر، من از حسین دل. نداره عرب اتفاقا می بالید به جوان مردیش تو جنگ ها. چه شد که اینجوری شد؟ وقت من جمله این قصه ها جریان همون تیر سه شعبه است. وقتی میزنه مثلا حالا روایت اینه که میگه نمیبینی گلوی سفید رو؟ و این هنگامی که میزنه، من در حیرت این نکته مانده ام که دست رو میبره زیر گلو، نمیگذاره یه قطره به زمین بچکه.